بحثی که قرار خدمت دوستان باشیم عنوانش انسانشناسی اسلامی و مبانی معرفت دینی. خدا ما قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم بله نیستم خودتون پرش کنید دیگه، همون دوستان پر کنن، اونایی که نیستن هم اضافه کنن خودشون. من خیلی اهل حضور غیاب اینا نیستم، ولی اینا هستن، چون اینا هستن خودتون یک کاریش بکنید. این درس انسانشناسی رو ما تقریبا الان فکر کنم 10 سال شده نهای هاشمیان برای ما گذاشت این درس، برای دوستان مدیریت راهبردی، درسی که با این عنوان جای دیگه وجود نداره. منم همون اول مسئله این بودش که تو اینجا چی بگم که هم به درد شما بخوره هم اسلامی باشه، چون الان یک کتابی تو فضای اسلامی هست، مثلا آقای مصباح کتابی داره، حال با عناوین مختلف، آقای جوادی اون کتاب سلام اسلام آقای جواد این کتاب تفسیر انسان به انسانش هست، آقای مطهری چند تا کتاب درباره انسان داره. و اون اولین بار که خودم تدریس کنم، من رفتم این کتاب رو خونده بودم، بعد از این طرفم اومدم توی فضاهای غربی با عنوان انسانشناسی، انسانشناسی عمومی، انسانشناسی فرهنگی، کتابای متعددی هست که درس انسانشناسی، رشته انسانشناسی یا آنتروپولوژی هست و دانشجویان چیز، یعنی درس انسانشناسی هم اونا دارن، حتی میگم که انترست هم سمت هم کتاب به اسم انسانشناسی عمومی منتشر کرده. تقریبا هیچ نسبت بین این دو دسته کتاب نبود تو این فضا.
سلام،
یه بخش
دارم
با این وصف ما موندیم چی بگیم که خب بحث انسانشناسی اسلامی غالبا چه بحثایی است؟ مثلا بحث در روی تجرد انسان، روح، نمیدونم اختیار، از جنس دیگه خیلی خیلی انسان شد، از جنس بحث علم و نفس فلسفی. اما بحث‌های غربی هم خب دیدید دیگه، یه بحثی کاملا غربی. تو این فضا من کتاب‌های مختلفی رو تست کردم، تقریبا سال همون اول بود یا دوم با این نهی هاشمیان گفتم که این درس رو برای دوستان ترم اول نذار، بذار ترم سوم این دوستان، یا دوم یا سوم، یا مقدار این دوستان حوزه‌های بحث جامعه شناسی و بحث علوم انسانی یک کمی خیس بخورن توش، که بعد من این بحثا رو بگم به دردشون بخوره. اون موقع آقای هاشمیان پذیرفت و در مجموع برداشت خود من بود که اینجوری بهتره. منتها امسال آقای کرم‌اللهی یه مدتی مسئول گروه بود که دوره تغییر کرد، ایشون اصرار داشت که نه ما ترم اول از اول به این بچه مبانی بگیم و همه درس‌ها هم که براشون گوشیم جنس درس‌های مبانیه و اینا هم بیان مبانی انسان شناسی چیز کنن. برخی از دوستان گروه هم نظرشون بود که نه آره همین خوبه، از اول شما اینو مبنای غربی میشنون تا مبنای اسلامی براشون بگو. گفتم بخوام این مبنای اسلامی رو میخوام ناظر بحث غربی ها بگم و خیلی وقتا شما ندونید بحث غربی چیه، این طرفش هم خیلی چیز نیست. حالا در هر صورت بعد از حدود 7-8 سال دوباره گفتن اینجوری تست بزنیم. حالا گفتیم ببینید شما به عنوان تستی های جدید ببینیم چی میشه، اینجوری خوب میشه یا نه. بله من برای همین خیلی دیگه ملت غالبا جلسه که میگفتم یه چند جلسه اولم رو یه مقدار این کتاب های انسانشناسی عمومی غربی ها میگفتم که یعنی فرضم بر این بود، این حالی که این سال آخر بهش رسیده بودم که حالا بهتون بگم از چه کجایی شروع کردم. اولین کتابی که من شروع کردم تقریبا محور خوبی هم قرار گرفت و البته حالا باز تغییراتی کرد، کتابای علامه طباطبایی 3 تا رساله داره به اسم انسان قبل از دنیا، فد دنیا، بعد از دنیا. این 3 تا رساله رو ما گذاشتیم به عنوان چیز منبع درسی که به نظر من بیشترین شباهت رو داره با جنس بحثایی که غربی تو انسان شناسی میخوان مطرح کنن، که حالا میگم اون جنسش چیه. منتها به هرچی که اومدیم جلوتر بحث‌های دیگه تلفیقی تر شد، دیگه تقریبا خود اون رساله ها از محور تدریس رفت بیرون، اما اگه خواستید تدریس کاملش هست اونا، یعنی متن رو گذاشتیم و اون متن می‌خونیم به سبک همین حوزه‌ای. اما روال من از اول این بود که حالا اون مثلا این چند جلسه، این چند ترم چند سال اخیر این بود که 3-4 جلسه اول می‌ذاشتم یه مروری می‌کردم روی این کتاب‌های انسانشناسی غربی با این ذهنیت که دوستان خیلی از بحثا رو میدونن چون خونده بودن دوستان دیگه، مثلا بحث جامعه شناسی اغلب این متفکرها تو همین رشته هست. شما مثلا نظر جامعه شناسی بخونید، نظر فرهنگ بخونید، نظری نمیدونم انسان شناسی بخونید، خلاصه بعد مارکس رو بخونید، بعد وبر رو بخونید، بعد دورکیم، اینا آدمایی هستند که همه جا حضور دارن. برای من اونو با یه سرعتی میرفتم، امسال شاید این تیکر رو حذفش کنم که در واقع مال غربی ها ده حد یک گزارش خیلی خیلی مختصر، یه دورنمای خیلی کلی بهتون بگم، بیشتر برم سراغ اون اسلامی تو اسلامیاش یه حرفی بزنم. اتفاقا دوره امروز با این آقای هاشمیان داشتیم صحبت می‌کردیم، آقای هاشمیان هم گفتش که حالا خوبه این دوستان ذهنیت پیدا کنن سر کلاس‌های دیگه گیر بدن، بگن از موضع اسلامی حرف از یه مقدار مواضع اسلامی که ناظر به علوم انسانیه بدونید. تحلیلی که من خودم از این بحث‌های انسان شناسی برای شما می‌خوام بدم اون تحلیلی است که به نظرم میرسه اگر ما بخوایم علوم انسانی رو مبتنی بر انسان، یه علوم انسانی مبناش انسانه دیگه، اما این انسانی که مبنای علوم انسانی کدوم انسانه، چه جور انسانیه، من دنبال اینم یه انسانی رو توضیح بدم که به درد علوم انسانی بخوره. برای همین مثلا بحث در تجرد نفس اصلا ما مطرح نمی‌کنیم، چون در اول شما هم قبول دارید سن هم قبولم نداشتید تو بحث علوم انسانی ثمره ملموسی نمیتونیم بگیریم توی از بحثیه، نتایج بعیده‌ای میشه گرفت. این کلیت برای همینم است که انشاءالله اگر بشه روال بحثم رو همون سه تا محور میذارم، انسان قبل از دنیا، فت دنیا، بعد از دنیا. منتها این صداش هم الان جلسه اول که میخوام یه مقدار کلیات براتون بگم، یه مقدار هدفم این است که بگم آقا غربی هم همین بحثا رو دارن میکنن، یعنی غربی ها انسان قبل از دنیا مگه میکنن، فت دنیا که میکنن، اما قبل از دنیا بعد از دنیا چی چیه؟ توضیح خواهم داد که واقعا چه ربطی داره این قبل دنیا و بعد دنیا به این چیز. که به نظرم من یه زمانی دوره شکاکیت داشتم، اول دانشجو بودم مثل خیلی دوستان، اول دانشگاه خوندم تا آخرش هم خوندم، دکترا هم گرفتم، بعد اومدم حوزه منتها رشته فلسفه. بعد تو اون دوره هم که دانشجو بودیم یه شکاکیتی داشتیم، اون شکاکیت درست حسابی نه اینه که فیلم بازی میکنن، یعنی شک دستوری نبود، شک واقعی بود. تو اون فضا هم خیلی مطالب بعدن برای خودم حل شد، چون شکاکیت داشتم به قولی که میگفتش تو این با این چیزا خوب بحث می‌کنی، با این روشن فکرایی نگم. خب من خودم یه دوره اونجوری بودم، می‌دونم اینا چجوری فکر می‌کنن، مبناشون چیه، چه تصوراتی دارن. یکی از چیزایی که اون موقع من برای خودم مسئله شد این بود که مهم‌ترین سوالات انسان چیه، وقتی شما شکاکیت درستایی بخوری این سوالا داره مهم میشه. بعد این شعر معروف حافظ دیگه که ز کجا اومدم اومدنم بهر چی، گفت اولش بیخوده، هر جا اومدم مهم اینه که آمدنم بهره چیه، به کجا میروم آخه، این دوتا سوالاییه چیکار باید بکنم. اولش خوب نیست، بعدن که تو بحث مهم اومدم جلو، هرچی اومدم جلو بیشتر پی بردم که آقا اصلا سوال اصلی ز کجا آمدنمه، بقیهش اینقدر مهم نیست. که الان خب میگم انسان قبل از دنیا به مراتب بنیادی تر و جدی تر از همه سوالات دیگه است، که میگم برخی ترما اصلا کل عمده بحث ما رو انسان قبل از دنیا میگیره، یه مقدار بعد انسان فی دنیا میشدیم. این یکی. نکته دوم که خود این ستاره ساله علامه هم جالبه. دوستان چند نفرشون رساله ها رو دیدن؟ دیدید شما؟ شما که دیدید نگید، اگه کسی هم دیده نگید، فقط میخوام حد خوبه حدستون کمک بگید. این ستاره ساله آقای لاریجانی محمد صادق قوه قضاییه، ایشون تو قوه قضاییه نبود، ترجمهش کرده به اسم انسان از آغاز تا انجام، ترجمه خوبی هم هست، تعلیقای خوبی داره، وگرنه ترجمه میدونید توی کتابای عربی اصلی آدم ترجمه هیچ وقت نمیتونه مطلب رو برسونه. البته ایشون آدم دقیقیه، خوبم ترجمه کرده، ولی وقتی بخونید متنو عربیشو بخونید یه فهم پیدا میکنه که همون جمله فارسیه، با اینکه ترجمه درستیه فهم ایجاد نمیکنه. این از این ترجمه که ها چیزه آقای میر عبدالحسین نقیب‌زاده، یه کتاب درس درآمد یه فلسفه، من فلسفه غرب میخواستم بگم، بعضی وقتا اینو تدریس میکردم، بعد بده کتاب خوبیه، فقط میگه زیادی فارسیه، زیادی فارسی که شد کتاب مطلب منتقل نمیشه. مثلا شو وحدت رو میگه یکی، کثرت هم میگه بسیاری. من شما حالا به افراد بگم من درباره یکی و بسیاری میخوام صحبت کنم، طرف میگه حالت خوبه، داری درباره وحدت و کثرت میخوام صحبت کنم، همین میفهمن. اینکه میگم ترجمه بعضی وقت خراب میکنه مطلبو، از آیه لاریجانی اینقدر افراطی نیست، ولی خلاصه ترجمه یه جایی مطلبی رو من برای خودم خیلی جالب بود، فارسی رو میخوندم بعد عربی چقدر ساده است، ها فارسی رو نمیفهمم منظور چیه، خلاصه این ترجمه یه معضلات ایجاد میکنه.
من اینجا ابتدای کارش رو به تعارضش متوجه نشدم، فهمیدید که حالا سال گذشته این درس ترمای بعدی مطرح میشد و یک آقای مدار به فضای مثلا فلسفه غرب و این حرف رو آشنا بشن، بعد مثلا نقل مطرح بشن و فهمیدید که این مطالبی هم که ابتدا در رابطه با مثلا چند جلسه اول فلسفه غرب بود رو
فلسفه غرب نه، انسان شناسی غرب
انسان شناسی غرب
نه رو حذف می‌کنم.
احساس
می‌کنم. در شام خوره. علتی که حذف می‌کنم اینه که اون بحثا رو که من می‌گفتم خیلی‌هاش فقط داشتم اطلاعاتی که اینا تو ترمای دیگه خونده بودن دو ساماندهی می‌گردم. جان. از منظر انسان شناسی. وگرنه اگه بخوام همونا رو دوباره بگم خود اونها یه عالمه بحث طلب می‌کنه. من مثلا توی این کتاب آقای فکویی حالا معرفی می‌کنم. کتاب فکویی مثلا توی سه جلسه می‌گفتم، بعد گفتم من خدا کتابش آقای فوق‌لسان نوشته میگه یه ترم حداقل
بعد بشید درس جدی بخونید. حالا ما توی دو جلسه سه جلسه کل کتابشو میگیم، حالا دیگه اندی خدا حالا چیمون بگه نمیدونم. ما اینجوری بودیم، من فرضم میذاشتم که دوستان تقریبا خیلی مطالب میدونن، فقط این نمای دیگه از منظر انسان شناسی بهشون میدادم. الان اینا اون نما رو بخوام بدم، بعد یکی یکیشون توضیح بدم. از این جدی رو بگم.
خب فقط برای آخرتون برنامه نمیذارید
که این فضا، اگه رسیدیم، ولی من سعی میکنم یعنی اون مؤلفه هایی رو میگم که اون مؤلفه به نظر خودم میرسه که بعداً توی بحثتون خود متوجهش میشید، یعنی وارد میشید. حالا خب در حدی هم که بتونم اشاره میکنم به اون نکته ها. حالا ببینیم چه میشه دیگه. چه؟
اینکه ما بفهمیم این فرمایش مثلا علامه یا انسان شناسی اسلام دقیقا مواجهه میکنه.
حالا معلوم شد تو بحثان مثال و اینا رو میگم، ولی بخوام خودمون تئوری ها رو یکی که بخوام بگم این کار رو نمیکنم، بگم یک کاری میکنم انشاءالله بشه. حالا تست دیگه فقط شما ضرر میکنید در سال دوباره میگنم برای ترمیسش. ببینید این سه تا رساله علامه داره. انسان قبل از دنیا
حاضر تو کنم کلاسیک رو باید بگیرم.
آنی کلاسیک تایمش بگیرم یک چوبیه
بیاییم بکیرم.
دیادی نوعی اینجا
دارم اولی کلاسی
بگیرم. نه امروز که تازه افتتاحی این ساختمون بوده این ساختمونه هم که الان شما هستید توش امروز تو افتتاحیش بوده. علامه این بود که علامه سه تا رساله داره: قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا. این اون چاپ قدیمیش دیگه نیست، چاپ جدیدش تحت عنوان که اگه خواستید بخرید کتاب الانسان و العقیده، یه انتشاراتی فدک هست اون منتشرش کرده با یه رساله دیگه، یادم رفت یه رساله الولایی بود، با چهار تا رساله رو توی مجموعه الانسان و العقیده منتشر کرده. خود ناشرم تیتر گذاری کردم، حواستون باشه اگه خواستید بگیرید. اون یعنی همونه که نشدن تیتر گذاری کردن، خیلی آدم های دقیقی هم نیستن، یعنی برخی جا تیتر اصلا رهزن بحث بشه رو. اگه شما که علامه طباطبایی یه نفر فکر کنید علامه طباطبایی در روی سه تا مطلب بگیسه، کدومش بیشتر از همه حرف داره، کدومش کمتر از همه حرف داره به نظر شما؟ حالا شما که خوندید دیدید، اگه کسی دیدن نگن واسه حدس میخوام بگم بذار شو کدوش بیشتر حرف داره؟
اولا در دنیا که کمتری میشه
این کمتری نه، خب بیشترش چی؟ اولی بیشتری حرف داره؟
دنیا بیشتر بازه آقا اولی
در
دنیا بیشتر
در دنیا بیشتر
در
دنیا بیشتری الان انتظارش که در دنیا بیشتری حرف رو بشه زد. حالا قبل دنیا رو احتمالا به قولشون کمتر بشه حرف زد. حجم رساله ها رو نیا کنید بیشترینش بعد دنیاست، بعدش قبل دنیاست، کوچکترینش فد دنیاست. فد دنیاش فد دنیاش دو فصله، یه فصل مطلب رو میگه، فصل دوم همونو با آیات ربوبیت توضیح میده، یعنی در واقع یه فصله، یه فصلش هم میگه، یعنی اون دومی هم همون شرح عبد، یعنی فقط انطباق این بحث بر آیات ربوبیت.
نه دوستی
اینی که هستی خودت دارید میبینید. نه حالا وارد بحثش بشیم این است که ولی خیلی رساله مهمیه اونجا. این فصلش هم یه پاراگراف اولی داره، اینا عنوانی باشن که ادراکات انسان، البته عنوان میگم برخی عنواناشون عنوان خوبی نیست. تو شروع هر فصل میگیم که انسان ادراکاش دو دسته است، یک ادراکات حقیقی، دو ادراکات اعتباری. پاراگراف اول ادراکات حقیقی رو میگه، از پاراگراف دوم تا اون 5 6 صفحه‌ای که داره انسان فکر میکنه فقط ادراک اعتباری میگه. این یعنی که از نظر علامه طباطبایی انسان مساوی با اعتباریات تو دنیا، که این فهم خیلی مهمیه. یعنی تقریبا همه علوم انسانی غربی روی این فضا سوا شد. بگر اینکه من گفتم این رساله علامه رساله مهمی بود که به درد بحث می‌خوره، در واقع میگه اگه بخوای انسان رو از زاویه دنیا نگاه کنی باید مسئله اعتباریات رو حل کنی، و مسئله اعتباریات تو تمام علوم به شدت حضور و چیز داره. اصلا شما رشته های مختلف علوم انسانی نگاه کنید، اقتصاد بگید شما حقوق بگه رشاد اسم رو بگه زبان شناسی
جامعه
شناسی دیگه چی؟
اخلاص
حالا حوزه علوم انسانی اش
بگید مدیریت
مدیریت علوم سیاسی درسته؟ موضوعاشون چیه؟ موضوع اقتصاد علل قاعده تو فضای پول و ملکیت و اینجور چیز هست موضوع حقوق حق موضوع روانشناسی حالا این یکی رو بماند این هم جامعه هست مدیریت هم مثلا میشه سازمان و اینجور چیز ها میشه علل قاعده حالا خیلی با ابهام دارم گرم سیاست هم میشه قدرت علل قاعده حالا نمیخوام موضوع دقیق بگم ها دقت کنید حالا این روانه یکی همی صرف نظر کنید همش یه حیث اعتباری پررنگ داره جامعه رو ممکن مثلا بخیر بگن نه جامعه اصالت داره اما یه حیث اعتباری پررنگی هم توش هست حتی اصالت ولی یکیش که از همش اعتباریه یعنی حق تو اعتباری پول که کلا اعتباریه سازمان یه پدیده اعتباریه قدرت هم که قدرت اعتباریه این جهت گفتم این انسان فی دنیا داره میره سراغ اعتباری این یه نگاهی است که من به نظرم خیلی به درد میخوره توی بحثا این از زاویه این ستاره ساله اما که ما انشاءالله بحث رو این بذاریم البته من حالا فعلا اینا دست عمان چشم اندازی برای بحث میگم فعلا دنیاش این شد حالا قرار دنیا چون ما واردش میشن فعلا حرف نمیزنن در موردش بعد دنیا به چه دردی میخوره تو علوم انسانی یا ذهنیت این است که بهش دردی بعد دنیا در بهشت و جهنم و قیامت و البته علامه از چیز شروع میکنه از مرگ شروع میکنه اون رسالهش بعد قبر و نکیر و منکر و بعد میره تا همینجور میره مرحله مرحله برزخ رو میره و بعدم میرسه حشر و صراط و تا آخر بهش جهنم یعنی پله پله میره خودم میگه خب اینا بشه درد علوم انسانی میخوره یه درد خیلی مهمی میخوره اون نکته رو من ندیدم کسی بهش توجه کنه ولی اگه من خودم این زیاد استفاده میکنم به این جهت هم میگم این بحث مهمیه اونم اینه که داد داد میزنم گرم شد باید گرفته شد جلوش ولی حالا اگه دیز گرم شد دید باید من خیلی داد دارم کل کلاسه بقیل اونم اینه که ببینید ما مثلا با این حدیات گفتم حوزه دنیا عمدتا حوزه اعتباریات اما حوزه قبل دنیا و دنیا دیگه اعتباریات جایی نداره دیگه درسته اینجا عرض مخصوصا الان بعد دنیا قبل دنیا پیچیدگی داره واردش میشیم بعد دنیا عرضه حقایقه درسته یعنی همه چی حقیقتش داره آشکار میشه این ضابطه خوبی برای ما میده برای مهمترین روش و رایج‌ترین روش هم توی این حوزه های علوم جدید آزمون و خطاه درسته؟ این چیزی خیلی دم دستی همه جا استفاده هم میکنن برای شناسای خیلی چیزا شما آزمون و خطاهاتون باید خطا رو معلوم کنه شما با دونستن اطلاعات در مورد بعد دنیا پاسخ خیلی سوالات دانستید یعنی میدونید چی حقیقیه چی حقیقی نیست این اعتباراتی که ما تو اینجا داریم کدومش تو عالم حقیقتش چی میشه آخرش چی عذاب در میاد به عنوان مثال ساده بحثو بخوام بگم مثالی که شاید بختون خونده باشید علامه طباطبایی و آقای مطهری وقتی میخوان از اصالت جامعه دفاع کنن یکی از مهمترین استدلالاشون که به نظر من مهمترین استدلالشونه اونا خودشون مهمترین نمیدونن ولی من میگم مهمترین استدلال بحث امت تو آخرت که شما آی مسپا که منتقدشونه برید پاسخشون رو بخونید تو اینجا پاسخشون دیگه خیلی چیز میزنه یعنی استدلال دیگر خوبشون اشکال میگیره به بحث امت تو آخرت میرسه آی مسپا دیگه شروع میکنه حالا بقول خودم بافتن یعنی بقول یعنی اون مدل نقدش به اینجا نمیخوره خیلی چون شما تو قیامت در امت محشور میشه کلا ما دخلت امت و لعنت اختها و ترا کل امتن جاسیه کل امتن تو دائلا کتابه ها یه بحثایی داری که امت ها رو میاریم با امت های کارهایی داریم امت ها با امامشون امت ها این استدلال به نظر من استدلال مهمیه و وقت اینو وقت توجه کنید وقت تو فهم تو پیدای دنیا هم خیلی مهم میشه مثلا من خودم یه مقاله جوونی همون نوشته بودیم مقایسه همین در واقع دیدگاه آیه مصبا و آیه مطهری تا این بحث اصالت فرد جامعه خب اصالت فرد دوتاشون قبول دارن بحث داره که اصالت جامعه هست یا نه اونجا من حالا آیه مطهری دفاع کردم و آیه مصبا نفت کردم. الان موضوعم اینه که دعوای این دوتا بزرگوار سر این بوده که آیا جامعه اصالت دارد یا امت؟ و اونی که آیه مطهری و علامه طباطبایی اثبات میکنن اصالت داره امت نه جامعه. یعنی وقتی علوم اجتماعی خوندم اینا رو فهمیدم. حالا تو ذهن ما امت جامعه که یکیه دیگه، جامعه و امت چه فرقی میکنه با هم؟ اما الان تو فارسی بهتون میگم، ببینید شما بهتون میگم که جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه زنان مسلمان، جامعه دانشگاهیان، جامعه اینا همش معنی داره دیگه. حالا بچا اینا امت بوده چیکارش درست نمیاد؟ امت ایرانی، امت زنان مسلمان، امت دانشگاهی جوری شد. حالا امت با چه کلمه جوری در میاد؟ امت مسلمان، امت یهود، امت کفر. خیلی به اون فضای مکتب خیلی نزدیک میشه. البته مکتب نیست، مکتب غیر از امته. امت آدمان، مثل جامعه هست یعنی. ولی نیا کنید حالا اونی که روز قیامت محشور میشه امت مسلمانه یا جامعه ایرانیه؟ جامعه ایرانی روز قیامت بعید داشته باشید، ولی امت مسلمان دارید. منظورم معلومه که گفتم این دعوای یعنی اگه شما اینجا تأملاتی میکردید از زاویه نسبت این دوتا میده اون که داره آیه مصباح اشکالاش به جامعه همش وارده. جامعه اصالت نداره، جامعه که ایشون داره میگه که اجتماع یه عده در کنار هم با یه اعتباریات محض، اما امت که یه اجتماعی است که تو ریشه در واقعیت داره. واقعیتش لزوماً واقعیت خوب نیستا، امت کفر، امتی که جهنمیه، اما یه اجتماعی داره که اون اجتماع یه ریشه تو واقعیت داره. اینو از اون مثلا خانواده، خانواده یا اصالت داره یا نداره؟ اصالت داره یعنی سم، یعنی وقتی که میگید اصالت داره ببینید یه ثمره ساده بگم، شما روابط شیمیایی تو متن واقعیت اصالت داره، روابط فیزیکی یه اصالت تو متن واقعیت مادی داره. برای همین شما میتونی بگی آب در 100 درجه میجوشه، قسم از عباس هم براش بخوری، هر آبی هم هر جا پیدا کنی همین باشه. اما حوزه اعتباریت اینجوری نیست. ما اعتبار کردیم آقای کی بشه رئیس جمهور، فردا اعتبار میکنیم نشه رئیس جمهور، فردا کودتا میکنن یکی دیگر رو میکنن رئیس جمهور. حوزه اعتباریات یه سیالیتی داره که مدل استدلالش با حوزه واقعیت فرق داره. این خیلی اجمالاً همه معلومه دیگه. حالا شما اگه رد پای اینا رو تو آخرت بتونی پیدا کنید، ببین حالا اینکه گفتم اصالت داره، اصالت داشتن ثمره اجتماعی داره، ثمره تحلیلی داره. یعنی اگه شما، من تو اون مقاله که نقدای مصباح نوشتم، نوشتم منطقاً شما که میخوای از ولایت فقیه به عنوان یه تئوری حکومتی جدی دفاع کنی، وقتی اصالت جامعه رو میذاری زیر که سوال، بلا فلسفه مبنات رو از دست دادی. من نقدای که وای مصباح دارم میگم شما وای مصباح دو تا شیخی مرد بلا خیلی بلا فقیه، همه این طرف هم مصره که اصالت نداره، اما این موضوع با این مبنا ناسازگاره بلا فلسفه.
شما میفهمون همون
که اصلا فلسفی نداره
دیگه.
بله اما نه، اما
روانشناسی، جامعه شناسی و اینا اون جدا. یعنی وقتی که آیه مسکوف کنن مطرح کنن میگن آقا اون مفهوم جامعه مفهوم معقول ثانی فلسفیه.
معقول ثانی فلسفه به مسکوف نمیگه. اینا این رهگور از قدیم میگه به اسم این مسکوف معروف شده. این مسکوف اصلا قبول این معقول ثانی فلسفه باشه اصالت داره.
ندی اصالت نیست.
معقولات ثانی وجود معقول ثانی فلسفه یا نه؟ اعتباریات ایشون میگن اعتبارات
چه انتزاع میشه از
از متن واقع انتزاع میشه، اما اعتباره از متن واقع انتزاع نمیشه،
اعتبار جعلیه. ولی اینکه اصالت فلسفی داشته باشه مثل مفهوم وجود اینجوری نیست.
وجود معقول ثانی فلسفی هست یا نه؟
مثل این مفهوم نیست، اون ارزمان وجود جامعه این شکلی نیست،
ماهیت اینجوری نداره. ولی میخوایم وجود معقول ثانی فلسفی واقعیت داره یا نداره؟
معقول ثانی فلسفی واقعیت داره.
خب اصالت داره یا نداره؟
اینی که
حالا بگردید ببینید این جمله پیدا میکنید تو آثار مصر خودشون گفته باشه که جامعه از جنس معقول ثانی فلسفیه. این دیدگاه از آقای رایمپور از قدیم به ایشون به وقت نسبت داده به نظر دیدگاه کاملا غلطی هم است. یعنی آقای مصر لاقل موضعش این نیست، اینجا موضعش هم بحث اصلا در مقابل اعتباریه. خب حالا چی داشتم میگفتم؟ آها، ببینید هم سر سمنش حال خانواده است. میخوام حتما اینو بگم اگه وقتی ما میگیم اصالت داره، بعد شما به لحاظ ردیابی تو متن حقایق بتونید ثمره ازش بگیرید. ببینید جامعه که اصالت نداره از نظر من، روابطش واقعی نیست، کاملا به اعتبارات جابجا میشه. ایرانی بودن با یه خطکشی عوض میشه جاش. این بحرین حال بیاد اینجا، میدونید بحرین این زمان جزء ایران بود، حالا جزء ایران نیست. حالا چیزی جا به جا شد؟ تو متن واقعا نه. اما عرب بودن و فارس بودن یه چیزی تو واقعیت، یعنی شما خلاصه تو متن اصلا خصلت‌های خانوادگی عربا اینجوریه. اگر هم شما خطی بذاری بین این خوزستان و بصره، خطی داری میگه آقا اینا فرهنگشون تو متن واقعیت نسبتی با هم داره. تونستم منظورم برسونم؟ حالا یه جاهایی اما همه چی هم میگه تو واقعا نمون بحثه پیچیده‌ای داره. خدا فقط مثال بگم من که یکم ذهن شما رو درگیر کنم. خانواده اصالت داره یا نه؟ خانواده واقعیت عینی داره یا نداره؟ داره. حالا نگاه قرآنی. قرآنی
هم در کنار افراد
داره یا نداره؟
در کنار قیامت واقعیت
داره. فعلا بر مبنایی که میگه امت واقعیت داره.
در کنار افراد.
بر این مبنا شما جواب بدید. نه بر مبنای مصباح. بر مبنای فعلا اینا. فعلا علل مبنا حرف بزنید. مبنای های متحری که امت واقعیت داره به دلیل قرآن فعلا اینجوری بریم. خانواده داره یا نداره؟
نه
نداره. نداره خانواده تو قیامت؟ خانواده تو قیامت داریم یا نداره؟ سوال ها؟ داریم؟ نداریم؟ داریم؟ کجا داریم؟ به این آیه شبیه کجا خانواده تو
قیامت؟
این خانواده هست یا نیست؟ این آیه میگه خانواده هست یا نیست؟ میگه نیست. یفر رو یام یفر رو مقام اخی و امهی و عبی و صاحبتی و بنی لکل روی من هم یام بده شعن و یغنی. این میگه نیست. اما یه آیه دیگه هم و ازواج هم فی زلال علی ارائک متکئون. یه آیه دیگه میگه والذین آمنوا و تبعت هم ذریت هم به ایمانن الحقنا به هم ذریت هم و ما علتنا هم من عمل هم من شر. پیشون نگه که مسئله کاملا فردیه، نه ما اینا رو ملحق میکنیم در حالی که بسه فردیشون هم حفظ میکنیم. حالا نمیخوام فعلا موضوعی کنم، میخوام این وقتی شما وارد میشید یه قرآن یه چیزی میخوام بگه، یه جا میگه هیچ ربطی نداره، یه جا میگه نه با هم، نه فقط تو بهشت، تو جهنمی ها احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله. تو این ازواج البته خیلی ها تو میبینی جهنمی ازواج میکنن اصناف، به معنی اصناف میگیرن. ولی خب چرا اونجا که گفتش که هم ازواجهم نگفتی اصناف؟ هم از حالا نمیخوام فعلا مناقشه بکنم، فقط میخوام ذهنا رو چیز کنم. یکی از کار کلاس ما این است که سر کار بذاریم ملت، یعنی خیلی انتظار داشتید پاسخی بگیم اینا. من یه مقدار یکم بعضی هم که مدت آزاداندیش شدم، آزاداندیش هم خیلی باسواد هم خیلی حالگیری میکنه. آزاداندیشی یعنی هیچی ملتزم نیستم که کنفرکون نشه، هر چیزی ببینم اشتباه میپذیرم اشتباه دست برمیدارم، خدا رو بفهمم اشتباه دست برمیدارم. یه بار بعد دست برداشتم، من دو بار تو عمرم خدا دست برداشتم، بعد دوباره رفتم سراغش. میخوام بگم این چیزه، من بگم یکم بخندید. من گفتم شکاکیت داشتم، شکاکیت خیلی اذیت کننده بود. تو شکاکیت اولا چیز بود، اصلا من فلسفه اسلامی خونده بودم، فلسفه اسلامی هم خوب خونده بودم، نمرتم تو دانشگاه همش 100 بود، دانشگاه امام صادق بودیم. من اشعار منظومه رو عمدتا شفتم، شعر منظومه سبزواری اغلب شفتم، اینجوری خونده بودم، براهینونا اینجوری تو ذهنم بود. ولی آخر فلسفه فوق لیسانس هم من میگفتم فلسفه اسلامی مثلا با کشک، ذهنیتم این بود جواب هیچ چون نتونست بده. بعد گفتم تو واده شکاکیت و اینجوری همون زمان هم. بعد خوردیم به طور نهایی دکتر اکبریان، نمیدونم میشناسی یا نه، همون دانشگاه تربیت مدرسه، از شاگردای آقای جوادی بوده. وقتی میگیم شاگرد الان دیگه خیلی معانی مبتذل شده، وقتی که شاگرده مثلا فلان عالم، نه اینکه مثلا درس تفسیر جوادی بره بیا، نمیگن شاگرد، شاگرد شاگرد خصوصی ها رو میگن شاگرد. مثلا آقای پارسانی اینا شاگرد آقای اکبریان، شاگردای دور قبل از آقای پارسانی ها بودن، شاگرد هم یعنی یه مدتی بله استاد درس خصوصی با ایشون. یه ترم اصالت وجود میخوندیم، ترم اول دکترامون یه ترم فقط اصالت وجود بحث کردیم، یه ترم اصالت وجود. چند جلسه درس میدید شما؟ یه درس میدید یا وقتی دیگه وارد تحصیل هم شدید یا نه؟ حالا تحصیل که گردید یه جلسه، فوقش دو جلسه اصالت وجود میگن دیگه. ما یه ترم اصالت وجود میخوندیم، همه کسی که اصالت وجود بلد بودیم. من بعد یه ترم تازه فهمیدم اصالت وجود نفهمیدم، و اونجا بود که دوباره از شکاکتمون کم 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 برگشتیم. به شدت در عمل صدرایی شدم، چون تو شهید زبن ملا صدرا. بعد این گذشت و خوردیم به توی این استادمون توی قم، یه چند سالی درسشون بودیم، یه رفت رفتارش کنیم بدبختم کردی، بیچارم کردی، من خدامو با زحمت پیدا کرده بودم، خدامو ازم گرفتی، چون ایشون مبناش به صدرا متوابطه، یه برخی بحثا زیر رو شد تو ذهن من. بعد گفت چه ناراحت شدی؟ گفتم حالا من به تعبیر خودم میگم مطلبه هایشو، خیلی آدم مؤدب و با اخلاق و اینجوری حرف نمیزنه، ولی خلاصش کنم اینه، میگم اشکال نداره، خدا تو حالا فکر کنی خدا اینجاست، من تو واقعیت اینجا رو بهشون دادم، حالا برو دوباره که خدا تو پیدا کن. ناراحت بشی؟ ناراحتی نداریم، ما ناراحتی نداریم، ناراحت نشدیم، رفتیم خدا رو دوباره پیداش کرد. من تا این نکته جالبی است در حوزه فهمی که چی دیگه الله اکبر دیگه، الله اکبر من یوسف، هر جا وایسی تو خدا، خدا بالاتر از اینه که شما وایسادی و داره میری، خدا بالاتر از اینه که وایسادی. خب این خود خیلی به شدت زمینه آزاداندیشی تو ما فراهم آورد، وقتی خدا از خداش دست برداره دیگه هر چی دیگه حاضر دست برداره. این بخوام میگم خلاصه از این جهت ممکن ما اول تبلیغشیز بگیم آخر تب نظرمون عوض بشه. و این پارسالیار هم میگفت خدای مریجی، آقای مریجی میشتستید دیگه، این آقای مریجی رئیس دانشگاه هست، آقای پارسالیار که میشتستید دیگه علاق قاعده، آقای مریجی رسالش با آقای پارسالیار بوده، میگفت آقای پارسالیار میخونه هر کلی آمان آقای فیشن، بعد مثلا دوم بخونی که داشت دور اولی گفته نظرات جدید میده، بعد گفت من حواسم بود رساله رو کامل که بهش نمیدادن آخرش یه دفعه بردم دادن. حالا میخوام بگم یعنی نه بحث اصلا مثلا اینا میگم مثلا خصلت خوبیه، یعنی میخونه الان در حد فرد خوش میگه 6 ما بعد بهش میدیم این هم حرف خودش داره زیر سوال میبره. این هم استاد از قولای بهجت نقل میکرد، میگفتش که آیه بهجت یه استادی تو نجف داشته که این استادش خیلی اسمم بود من یادم رفت، خیلی آدم چیزی بوده عمیقی بوده، بعد میگم ماها مثلا آی بهجت و اینا میگم ماها به این استاد اون میگفتیم که شما چرا کتاب نمی‌نویسی، گفته من میترسم مقلد خودم بشم، بعد این استاد توضیح داد مقلد خودم شدن یعنی چی، میگه خدای بهجت از کسایی بود که مقلد خودش نبود، یعنی چی، یعنی میگفتش که چند شما تا حالا کتاب یا مقاله نوشتن مثلا فرض شما آش. خب چند نفعی نوشتن، اگه هر کسی نوشته باشه این حرف من رو کاملا درک میکنه، وقتی شما مقاله کتاب چیزی میبیسید، حالا من اول حال بحثت میگم بعد شما رو میگم ما بعد مثلا یک مطلبی رو تو کتاب فقهیش میبرده پر خدای بحثت که شما که اینجور گفتید به نظر ما اینجوری میاد، من نگاه میکنم این نظر مؤلف چرا مشکل اینجوری ها شروع به این نظر مؤلف چی چیه؟ آره نقل میکرد به عنوان نظر شخص ثالث، گفتم اگه کسی مقاله نوشته این حرف خوب درک میکنه، شما اگه مقاله نوشته هر کی بیاد به شما اشکال بگیره اولین نکته اینه که پاسخش اینه، بعدش حالا شاید بعدا بشینی فکر کنی که حرفش درست بوده نه، ولی اول شروع میکنی میگم اشکال تو وارد نیست، نم تجربه کردن دوستا اینه نه قابل من، وقتی انسان یه چیزی میبینیسه مقلدش میشه، این بنده خودم گفته من نمیبینیسم چون میترسم مقلد خودم بشم، اما این آزادنش هم خلاصیت خوبیه، هرچند که یه عوارض اینجوری هم داره که ملت نمیدونم ما خلاصیت این دیروز تو چی نمیگفته و دیروز میگفتم امروز چی دیگه میگه. خب چی شد رفتم سراغ این نمیدونم از این شاخ به اون شاخ خیلی رفت کلاس خاطره بویی هم
قبل دنیا
بله حتی جامعه و خانواده و دیگه رفتیم تو خاطرات
بعد
اعتباریات دو گفتید. حالا خب اگه من حرفی الان زدم آخر تم هم رو بس کرد یه چیز دیگه گفتم خیلی تعجب نکنید. خب حالا برای بحثای این تر من این جلسه اولی بدون میخوام این اصطلاحات رو بگم که گفتم اصطلاح فهم میکنه. ببینید این کلمه بحث رشته انسان شناسی دو تا کلمه تو قلب داره، یکی آنتروپولوژی آنتروپوس آنتروپوس به اضافه لوجیک یا لوگوس، اصلا اصلش لوگوسه، لوجیک هم از لوگوس کرده لوگوس شده آنتروپولوژی. آنتروپوس ترجمهش میکنن به مردم، حال یک کلمه دیگه لوگوس هم یعنی عقل، بله بفهم لوگوس هم یعنی عقل، عقلی که میخواد مردم شناسی بیانه، میخواد ترجمه انسان شناسی. یه کلمه دیگه آنتروپوس رو انسان هم ترجمه میکنن، تو مترجمه هم سر کلمات لوکاتی بگم. یه کلمه دیگه بریم اثنولوژی، اثنوس به اضافه لوگوس اثنولوژی، دو تا کلمه‌ای که برای این رشته خیلی رایجه، یکی آنتروپولوژی یکی اثنولوژی. اثنولوژی رو اینو غالبا الانیا حالا خصوصا تاریخش رو میگم، اثنوس رو هم به معنی مردم و به معنی قوم ترجمه میکنند، اونو انسان و مردم ترجمهش میکنند.
این کلمات توی ایران اول تو هم ایرانشو بگم بعد بگم چی. در سال 1314
آقای محمد علی فروغی میشناسید؟
این نمیشته این بهش دارید، خیلی آدم مهمی تو تاریخ ایران، یعنی از اون کساییست که ایران مدرن اصلا محصول این آقای آدم فوق‌العاده‌ای بوده. چی؟
پای
اصلا شاه به لحاظ سیاسی، آخه آدم اینا که خیلی سیاست علمی نیستن، اینا که خیلی علمی هستن سیاسی نیستن، این همه رو با هم داره. از جالبیاش اینه که تو عرصه‌های مختلف، مثلا تو الان من می‌خوام این کلمه این رشته رو چیمون با هم بذاریم، اینشون عنوان اینو گذاشته بوده، یعنی زمان ایشون به عنوان رئیس اولین فرهنگستان ایران که رئیس ایشون بوده، آنتروپولوژی رو ترجمه میذارن مردم شناسی، اینو میذارن نژاد شناسی. ایشون کتاب سیر حکمت در اروپا رو نوشته، اولین کتاب تاریخ فلسفه قرن تو ایرانه. بعد خیلی از این کتاب‌های اینجوری غالب که تو ایران می‌نویسن غالباً یه کتاب اروپایی هست، طرف اونو خونده اومده اینجا گفته. حالا ما این تو ازشناسی هم میگیم کتاب‌های فکری که من معرفی می‌کنم یه کتابی است که متهمه که ایشون از اون اومده گفته. ولی ایشون چندین نفر خبر دارم، چندین نفر از اینایی که خواستن مش بگیرن، وقت بعد افراد اونم مش اون یکی رو می‌گیرن. میگن مثلا یه طرف یه کتابی خیلی مثلا آیه سروش زیاد، خیلی از این درس‌های معروف سروش اگه دیده باشید، آیه ملکیان، اینا زمان ما جوان بودیم خیلی جزوازشون معروف بود، جزوه بیشن فلسفه دین داشت، علم دین داشت، چی داشت این تدریس هایی داشتن. بعد اغلب اینا یه کتابی بود که این شهر میداد، نمیگفت این کتاب رو دارم شهر میدم، بعدا دستشون رو میشد که مثلا یک کسی میگفت آه این فلان کتاب بست دار. حالا این بنده خدا کلی گشتن پیدا نکردن که چی کتابی تو اروپا بوده که ایرانوش نوشته، ظاهرا کتابی نبود. و اتفاقا جالبیاش هم اینه که اغلب ما الان اسمای فلاسفه غرب که تو کتابمون میخونیم، تو کتاب فارسی الان میخونیم، ترجمه تحت لفظی انگلیسیه. مثلا آناکسیمندر، نمیدونم مثلا میگیم که مثلا خود افراد مختلفی که هر کدوم اینا یه ترجمه تحت لفظیه. توی شما اگه کتاب مثلا مفاتیح الغیب مولا صدرا یه کتاب فلسفه خودمون ببینید که از این فلسفه یونان صحبت میکنن، اینا رو با یه اسمای دیگه به کار میبرن. معروف ترینش که شما میدونید ارسطاتالیسه، که ما بهش میگیم ارسطو به تبع غربی ها، ولی اسمش تو ادبیات اسلامی ارسطاتالیسه، اینا خیلی معروفشه. ایشون تو اون کتابش همه این آدم ها رو با اون اسم اسلامیش به کار میبره، یعنی معلومه که اون وریا رو بلده، این وریا رو بلده، میدونه این آدم و آدم است. ببین شما الان ارسطاتالیس رو حد نه ارسطو باشه، ولی برخی اونا آناکسیمندر رو یه چندی هستن اونا اسم عربیشو بذاری فارسی هم بذاری نمیدونی کدوم به کدوم میخوره، یعنی برخی شدم شک میکنه این جور آدم مسلطی بوده. حالا اینکه حالا فلسفه غرب بشه توی حالا میخوام این عرصه ما سیر حکمت در اروپا کتاب معروفی. البته الان کتاب فلسفه غرب خیلی قوی تر از اومده، من میخوام بگم یه آدمی خودش با مطالعات خودش یه سیر حکمت در اروپا نوشته، این خودش خیلی من دارم چیزه. این لغت در سال 1347 آقای غلام حسین صدیق که از اساتید خیلی معروفه تو حوزه انسان شناسیه، ایشون مال شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی که در دانشگاه تهران اون موقع چیز بود، ایشون آنتروپولوژی رو، یعنی این شورا آنتروپولوژی رو میکنن انسان شناسی، استولوژی رو میکنن مردم شناسی، و تا امروز این الان رایجه. یعنی شما الان بگن مردم شناسی غالبا اتنولوژی بهش میذارن، انسان شناسی آنتروپولوژی رو انسان شناسی میذارن. ولی مثلا آقای فیاض، ابراهیم فیاض، نمیدونم میشه اینا، ایشون از کسایی که خیلی منتقد دارن که انسان شناسی غلطه، بعد میگی مردم شناسی، آنتروپولوژی مردم شناسیه. و میخوام این دعواهای سنگینی میخوام این فروغی ببین اون موقع تحلیلی داشت که الان خیلی بعد این همه چیز دوباره میگن که اون تحلیل درسته. خب میخوام بگم این کلمات خودش یه مقدار ابهام داره. بریم تو فضای توی فضای غرب هم یه تقسیم بندی خیلی کلی با منظور بگم، یه فضای انگلوساکسون داریم که این کشورهای انگلیسی زبان، یه فضای قاره‌ای داریم. من تو فلسفه هم خیلی معروفه، فلسفه‌های قاره‌ای، فلسفه‌های انگلوساکسون، تو علوم اجتماعی هم خیلی هست. قاره‌ای ها چرا، چه مقایسه قاره در مقابل چیز؟ اگر نقشه اروپا رو دیده باشید، این اروپا این فنان، این انگلستانه، انگلستان تقریبا جزیره مانندیه، یا شبه جزیره است، اونجوری شبه است داشته باشید.
یعنی خلاص خیلی حالا چیزش بیرون قاره است، مثلا این قاره یه رفت زد زائد است.
قاره به اینا میگن که تو اینا یه آلمان خیلی مهمه، یه فرانسه، بعدش ایتالیا، بعدش چند کشور دیگه. حالا نکته این است که ببینید فضای این دوتا با هم دیگه به شدت درواست. ما اون بحثی که تو بیومتری دورنمایی میگفتم، حالا الان خیلی خلاصش برای شما بگم. توی حوزه فلسفه و توی حوزه علوم اجتماعی بین این دو تا دعواست. دعوا هم دعوای فوش و فوشکاری ها، نه دعوای خیلی محترمانه. اگه یه مقداری شما سنتون به سن من برسه و لاغل مطالعاتتون بالا قدیم تر باشه، دکتر سروش در ایران و دکتر فردی و بعدش داوری، یه جنگ شدید بین این دو تا بوده. این جنگ بازتاب این جنگ است. فوش و فوشکاری اینا هم بازتاب فوش و فوشکاری اوناست. یعنی شما مثلا هایدگر رو کارگاه فوش و فوشکاری میکنم برم اساسی. این میگه یه آدم بی سواد نفر میگه صد تعریش از هیچ بالا نمیره. اونم میگه این آدمی که فقط با کلمات بازی میکنه و اصلا فوش و فوشکاری یاده. خب این قاره ای دارم دوتا جریان مهم دارن، آلمانی و فرانسوی، البته گفتم جریان دیگری هم هست. در مجموع تو فضای غربی ها این ستا شو در مجموع رو دست بکنید، حالا با چیز رشته مختلفی که مواجه میشید و حواستون باشه این ستا تقریبا هم دیگر رو قبول ندارند. قبول ندارنش نشه تا چه حد؟ اینم که خودم پیداش کردم، اونم اینه که حالا سابقش هم بگم، تو یه زمان همین آقای هاشمیان برای این بچه های دکترای همین رشته سیاست گذاری یه درس نظریه ها داشتن، اینها نظریه فرهنگ، ایشون یه هماهنگ کرد از دانشگاه بودجه گرفت و اینها اون یه ترم فقط برای هر متفکر غربی یه استادی که تو ایران توی متفکر متخصص دعوت کرد اینجا که خیلی درس پربایی. بعد اون وقت تو اون جلسه فقط دانشجو نمی‌رفتن، اصلا ما هم بودیم، یعنی اساتید دانشجو دکتر اساتید میشستن، اونم میومد اونم نمی‌رفت فقط 2 ساعت تدریس کنه، غالبا یه صبح تا بعد از صبح تا ظهری فقط 4 ساعت 6 ساعت درس کرد. درس خیلی خوبی بود برای وبر، ماکس وبر که بعدا تو درس علوم اجتماعی باش زیاد آشنا میشید. آقای دکتر توفیق آورد، آقای دکتر توفیق که اومد اول جلسه گفتش که گفت من میخوام شما وبر بگم، ولی وبری که من میگم غیر از وبری که شما میشناسید، من وبر آلمانی واقعی رو میگم، شما وبر آمریکایی رو میشناسید. من خودم تو دلم گفتم این بنده خدا رفته آلمان داره برام کلاس میذاره. ذهنیت هم این بود که حالا ولی چا تو آلمانی خوندیم و آلمانی نخوند انگلیسی خوندیم، حالا اینکه نمیشه که ما نمیشناسیم تو میشناسید. این گذشت تا کتاب آقای ریتزر توی جامعه شناسی. شما درس جامعه شناسی ندارید؟ نه دارید نظر جامعه شناسی؟
خدا کرمله
آقای کرمله. خب نظر جامعه شناسی یک کتاب خیلی معروف که تو لیسانس تدریس میشه، مبانی نظر جامعه شناسی ریتزر. ریتزر یه انگلیسی زبان آمریکاییه که کتابش هم انگلیسی نوشته، کتابش تکست بوک تو خیلی از دانشگاه‌های انگلیسی زبان جهان و بعد ترجمه شده مثلا به ایشون. کتابش فکر کنم 1975 یا 85 الان تایید از منه. اون کتاب اصلیش که همین الان تو بازار بگردید خیلی اینقدر قوتشه، 800 900 صفحه است، خیلی خطوره. اون همه رو گفته، از جمله وبر گفته. خود اینای ریتزر سال 2004 یه کتاب دیگه داره که این کتابش هم ترجمه شده، منتها اون موقع که اینای توفیق اومد برای ما از ترجمه نشده، بعدش ترجمه شد، که به اسم نظریه های جامعه شناسی کلاسیک و ریشه های آن، همچی چیزی اسمش، خانم مسما پرست ترجمهش کرده. اون کتاب دوم این آقای ریتزر که کتابی نوشته تکست بوک، که تکست بوک برای چی می‌نویسن؟ برای اینکه شما به عنوان یه محققی که همه رو می‌شناسی می‌خوای به دانشجویان جدید الورود یاد بدی آقا وبر کی بود. ایشون تو اول وبرش میگه آقا وبری که ما می‌شناختیم پارسونزی بود. پارسونز آمریکایی شاگرد وبر بوده، اومدش تو آمریکا و برخی اندیشه‌های وبر رو تو فاز خودش تدریس کرد. این آقای ریتزر مقدمه همون قصد وبرش میگه وبری که ما تا حالا میشناختیم پارسونزی بود، ما تازه فهمیدیم وبر واقعی رو نمیشناختیم، وبر واقعی محورش این یکی هست. یعنی یه آدمی که بخواد کتاب بنویسه تکست بوک جهانی بشه نمیره وبر رو بخونه. اینقدر با هم دعواشونه، جدی نمیگیرن همدیگر رو. این تازه تو زاویه انگلیسی به این ورشه، این ور به اون ور که دیگه خیلی اصلا آدم حساب نمیکنن. منتها این چه دارم میگم، یکی از معضلاتی که تو فضای علوم انسانی تو ایران خیلی بده این است که ایران به شدت تحت فضای انگلوساکسونه و فضای انگلوساکسون به شدت عقب مونده است در قبال فضای قاره‌ای. یعنی سطح تحلیل‌ها، سطح استدلال‌ها خیلی پایین‌تره. حالا من نمیدونم اینا میام بعدم برای بحث مطالبه بعدیتون. مثلا شما همتون احتمالاً کلمه پوزیتیویسم شنیدید. ها؟ هی پوزیت هر وقت ما میخوایم بریم سراغ غربی‌ها مینی پوزیتیویسم باش دعوا می‌کنیم. پوزیتیویسم زدنش خیلی ساده است. چرا؟ چون خود غربی قبلا زدنش. یعنی پوزیتیویسم اصلاً جریان فکری مهمی تو حوزه علوم انسانی، تو حوزه علوم طبیعی چرا؟ من فعلا عرصه بحثم حوزه علوم انسانیه. تجربه، مشاهده، آزمون، اینها مال پوزیتیویست ها که شدید اینا رو دیگه قالبا میگم تو صحبت ها و سخنرانی و اساتید و اینا خیلی تو فضای حوزه میگه خیلی پر هر همان غربی رو نقد کنن میرن سراغ پوزیتیویست ها و پوزیتیویست ها هم شما راحت لهشون میکنی مثلا این حرف معروفی که الان تو حوزه چیزه آقا فقط روش تجربی که نداریم روش عقلی و روش شهودی و بهیانی و اینا هم داریم نه همش شنیدید دیگه اینجور نقدی به بحث های غربی ها درسته این نقده به پوزیتیویست ها میخوره به اینا نمیخوره چون اینا خودشون مدت ها قبل همینا رو گفتن وقتی اینا نگفتن ها اینکه گفتن روش تجربی به درد نمیخوره رو گفتن ببینید حالا من اینا خیلی نمیخواستم اینا غربی ها رو بگم من تا حالا که بالا شده میذارم یه دورنما رو بگم این دورنما رو حالا بهتون نمیگم منم خودم بعد از سالا خودم کشفش کردم تو هیچ کتابی اینو پیدا نمیکنید چون همه کتابا یا مال ایناست یا مال ایناست یا مال ایناست چی؟ انگلیسی دیگه انگلیسی آمریکاییه دیگه زبان میلیار مهم زبانه تو این فضا یعنی انگلیسی زبان ها آلمانی زبان ها فرانسوی زبان ها یعنی چون اتریش ریل آلمانی متفکر ایتالیایی یه مقدار متفاوته اونا دیگه بانجا چندی زبان دیگه هم ولی اینا جریان اصلی غرب اینه
خود انگلیسی ها عبور کردن از پوزیتیویسم
عبورشون از جنسی است که تو همین کارا اینه
تجربیه
یعنی تجربی ناکافی است پس هیچی نداریم
استدادی
یعنی یه مشکلی است تو این فضا یعنی فلسفه مثلا پست مدرن هاشون مثلا شما کتاب فلسفه علم آقا یه چیز خیلی معروفه که تعریفی و کلامه این فلسفه علم تو این افق انگلوساکسونه هست اصلا افقش اینجا نیست و شما وقتی با این ادبیات با علم آشنا میشید خیلی کم دارید نه فقط توی بحثا کم دارید بلکه تو خود شناخت غرب هم کم دارید حالا تو دانشگاه ما یه مقدار بحثی کردن آلمانی هم به شما میگم به خاطر حالا مثلا حالا آیه احتان آیه کریم الله یا خیلی دیگر استادا خیلی غالبا از سگانه پوزیتیویسم تفسیری انتقادی صحبت میکنن غالبا بهتون هم در گفتن نه حالا اگه چند وقت دیگه اینقدر اینو میشوید سگانه مکرر تو دانشگاه ما مطرح میشه و خیلی جای دیگه هم مطرح میشه که به نظر این سگانه تحت تاثیر هابرماس حالا من فعلا نمیخوام اونا رو بگم فقط دارم میگم دورنمایی داشته باشید بعدا خیلی دعوا رو دیدید ببینید چیه ببینید این الان نمونه بود از اینکه آقا جون ریتزر که داره همه رو گزارش میکنه یعنی داره آلمانی و فرانسوی هم داره گزارش میکنه که داره جامعه شناسیش اصلا جامعه شناسی مهم آلمانی و فرانسوی هم آمریکایی ها دست دعا به لحاظ عمق تفکری داره پارسونز هست آمریکایی ولی اینا خیلی تعدادشون کم مثلا هربرت مید و اینا هم هستن ولی شما مثلا اصلی ها مارکس وبر این کله گنده ها دورکیم فرانسویه حالا میخوام این ذهنیت اینجا ها مثلا خود آقای سلطانی هم دست دارید آقای مهدی سلطانی آقای سلطانی از اونایی که شما دورکیم و پوزیتیویستی بگی اعصابش خرد میشه این دورکیم کجاش پوزیتیویسته این همه مخالف فلانه منتقد ایشون خب کار کرده تو دورکیم و اینا در که الان دورکیم خیلی معروفه پوزیتیویست چون اینا برای ما گزارش کردن ما که دارم دورنما رو میگم تا دورنما رو یه بیشتر بگم که این حضرات دستون بیاد این هم که دارم میگم یه دورنمای خیلی کلی الان دستون میاد بعد درس ها و کتاب ها آدم مختلف میخونید این تو ذهنتون باشه ببینید هر من درست یا غلطه مال خودمه از دیرون دیدم اینا رو من دارم میگم برای همین اگه کتاب های جالبه کتاب های اینا رو بخونید اینا دست دو هم کتاب های آلمانی ها رو بخونید فرانسوی ها بعدش انگلیسی ها آدم کتاب های فرانسوی ها رو بخونید بعد از خودشون آلمانی ها بعدش انگلیسی ها مثلا معلومه ها دارن گزارش میدن که اینا رو آدم حساب میکنن اینا رو آدم حساب نمیکنن خلاصه میگن تو تاریخ ولی شما برای همین هر کدوم رو از خودشون بخونید آقای ملکیان یه تعبیری داشت تعبیر خوبی بود میگفت دشوار نویس ترین فیلسوف انگلیسی وایت هد که کتاباش از ساده نویس ترین فیلسوف آلمانی یادم نیست اسم کیو میگفت ساده تره بعد اینکه میگم فکر ندارم مثلا جریان فلسفی مهم اینا فلسفه تحلیلیه حالا فلسفه تحلیلی پدرش کیه؟ دو نفره یکی فرگس یکی کانت دو تاشون یا ویتگنشتاین کانت یعنی پدر همه ایناست ولی فرگه و ویتگنشتاین دو تاشون آلمانی هستند، آلمانی زبان هستند، یکی اتریش هستند، یکی آلمانی زبان هستند. یعنی خود اینا هم خیلی جا حرفشون اینا میگه، مثلا پارسونز حرفای ویبر رو برداشت یه مقداری، البته خودش یه تغییرات توش داد، اینا به شدت تحت تاثیر اینا به لحاظ جریان فکری. ها این داشتم میگفتم، ببینید تو این فضا آلمانی ها هم اونجایی که اینا هم جدا شدن رو توضیح بدن. ببینید حالا اینا مثلا دارم یه اسمهای رو میگم، تو ذهن شما یه اسم باشه که بعداً کتاب‌های مختلف بحثا رو می‌خونید اینا رو پررنگ کنید. تو آلمانی شخصی هست مثل دیلتای. دیلتای گفت همون گونه که کانت فیلسوف فیزیک بود، من فیلسوف علوم انسانی هم. چرا کانت فیلسوف؟ کانت چه خوندید؟ شما خوندید اصلا کانت داره برای بشر چرا خوندید؟ خب کانت خیلی مهمه دیگه، این کانت که خیلی مهمه، هم علم اجمالی داشته باشه دیگه آدم مهمیه. سه تا سوال اصلی داره کل فلسفه نظریش، سه تا سواله. یک، چرا فیزیک رشد میکند؟ چرا ریاضیات همواره ثابت است و تغییر نمی کند؟ و چرا فلسفه در جا می زند؟ این سه تا سوالشه.
درجا زدن مستابقیه؟
نه، درجا می زند چیزه، به نتیجه نمی رسد، منظورم اینه. همیشه بی خود می چرخه، درجا به این من و ثابت، یعنی همیشه هست ولی چه خواهد تغییر نمی کنه، زیاد و کم نمیشه. این سه تا عنوان شما کجا این سه تا عنوان رو دیدید؟ این سه تا در کنار هم سابقه این تمدنی خودتون
ندیدید؟
چرا جایی دیدید؟ خوبم دیدید. تو تقسیمات دانش این سه تا کجا کنار هم قرار میگیرند؟
یه روشن یه دیگه علوم انسانی ریاضی تجربه
تو سابقه خود بود. حکمت عملی؟
نظری.
نظری. من نظری سار شاقاشی بود؟
مدون و
الهی؟ نه، مدون نگه عملیشه. حکمت نظری، الهیات، ریاضیات، نه خود دیدنم اگه فلسفه خوندید دیگه اینا رو بلد بشید که الهیات، ریاضیات، طبیعیات، طبیعیات فیزیکه دیگه، فیزیکس، این طبیعیات. الهیات چرا همیشه سرکار است؟ ریاضیات چرا همیشه ثابت است؟ فیزیک چرا همیشه روش میکنم؟ فیزیکس اصلا طبیعیات فیزیکه، همه رشته‌های علوم طبیعی از فیزیک در اومد، یعنی فیزیک بود، بعد از دل فیزیک شیمی در اومد به عنوان یکی دیگه از شاخه‌های طبیعیات، بعد زیست شناسی در اومد به عنوان شاخه دیگه از طبیعیات، بعد زمین شناسی در اومد. این رشته‌های حوزه علوم طبیعی همش فیزیکسه. این مسئله‌ای که ارسطو گذاشته بود رو کانت اینجوری خوانش میکنه، با این خوانشش فضا میچرخه به سمت علوم طبیعی که معروف شده به علوم تجربی. این چرخش مال کانته. کانت نشون میده که این به درد نمیخوره، اینم تغییر نمیکنه، پس علم چیه؟ علم فقط علومی است که شما بهش امروز میگه علوم تجربی. کانت نمیگه علوم تجربی، میگه علوم طبیعی. علم چیه؟ علوم طبیعیه. حتی تو افق ارسطویی علم و نفس کجاست جاش؟ تو کدوم این ستاست علم و نفس؟
تو الهیات
ارسطو نمون داستر مشا ابن سینا
طبیعی.
علم و نفس طبیعیات مولا صدر با یه تصرفاتی علم و نفس رو میکشه دادش تو الهیات، تا یه مقدارش رو میکشونه، همشه نمیدونه میکشونه. علم و نفس که طبیعیاته. خب کانت فیلسوف فیزیکه، فیلسوف فیزیک که حالا تو جامعه شناسی آگوست کانت رو اینا رو میخونید بعدا خواهید خوند. آگوست کانت میگه پدر جامعه شناسی. این آقا که پدر جامعه شناسیه اسم این رشته رو اول میذاره فیزیک اجتماعی، بعدن میشه جامعه شناسی. فیزیک اجتماعی یعنی چی؟ یعنی همین همون گونه که فیزیک شد شیمی شد چی توی یه شاخه از این هم میشه فیزیک اجتماعی دیگه. برای همین جنس فیزیک از جنس علوم طبیعیه. این خروجیش میشه پوزیتیویست که خود آگوست کانت پدر پوزیتیویست هم هست. پوزیتیویست حوزه علوم انسانی که اصلا آگوست کانت کلمه پوزیتیویست رو راه انداخت. کجاست؟ فیزیکیست تو حوزه علوم اجتماعی. فیزیک کارش چیه؟ قوانین علی خارجی رو شناسایی کنه، هیچ فرقی هم نمی‌کنه، مشاهده، تجربه. همینه که این همه پوزیتیویست میدان داره تو علوم انسانی به خاطر سابقه فیزیکشه. ماخذ تغییر فاز رو میگم. دلتایی که گفت من فیلسوف علوم انسانی ام، کانت فیلسوف فیزیک بود، من فیلسوف علوم انسانی ام، حرف اصلش این بود که آقا اون چه علوم انسانی باهاش سر و کار داره کنشه نه رفتار. پوزیتیویست با افق فیزیک با چی؟ ببینید شما در مورد اشیا با رفتار اشیا سر و کار دارید، تو انسان با رفتار انسان سر و کار دارید. الان یه رفتار این شی بود، درست یا نه؟ این رفتاره چرا افتاد؟ جواب بدید چرا افتاد؟ نیروی جاذبه. یه قانون فیزیکی رو دنبالش می‌گردید. آقا حالا میدونید که ارسطو قائل بود به میل طبیعی. زمان ارسطو بودی چرا افتاد؟ بودی میل داره به پایین، آتش میلش به بالاست، میلش به پایینه، درسته؟ این جاذبه مال نیوتونه. حالا آقا ممکنه بگی آقا این به خاطر میلش افتاد، به خاطر جاذبه افتاد یا نه؟ معنی نداره. یا حق با ارسطوئه یا حق با افلاطونه. دو تا قول معنی نداره تو فیزیک به این معنی عمیق. الان جایی که دو تا قول هست مثل مثلا نظریه نور که آیا موجه یا خطی، دو تا قول با هم دارن دعوا میکنن. یعنی فعلا این که من بهترم اون که من بهترم، اما این نیست که تو ذهن دانشمندان فیزیک فرقی نداشته شما موجی برو و شما هم خطی برو. درست منظور برسونم؟ فضای فیزیک فضای تکیه. اما حرف آقای دیلتاش اینه که آقا این انسان با کنش داره نه رفتار. فرق کنش و رفتار چیه؟ آقا من الان دارم راه میرم. چرا الان رفتم؟ بگی چرا رفتم؟
اراده کردید
که نه چرا راه رفتم؟
علل مختلف میگی برای هر کسی.
بگید چرا یه چند
به ما نشون بدید که
خواستم یه چیزی به شما نشون بدم. خواستم خستگیم در بیاد. خواستم بهانه کردم. خواستم مثلا ها که همون اراده ها رو داریم یکی یکی میگیم. دقت کنید اگه یکی شما اصلا به ذهن شما خطور میکرد بگید به خاطر اینکه یه تعدادی مولکول های چیچی از این مغز تو رفتش به اعصاب پاد، از اعصاب پاد این واکنش شیمیایی نشون داد، این واکنش شیمیایی زد به اون، این زد به اون، شما راه رفتی. یک کسی از شما عادی بپرسه چرا فلانی راه رفت، میرید شما سراغ تحلیل فیزیکی دقیقش؟ شما سراغ چی میرید؟ شما سراغ معنایی که تو اون رفتار هست میرید، نه سراغ خود رفتار.
اراده ای که پشت
که اون اراده داره اون معنا رو میگه. حالا شما بعد وقتا میبینی اراده ای هم نیست ولی باز معنا هست. مثل مثلا شما میگوید چرا این مردم اینجوری مثلا توی مناسک شرکت میکنن؟ خودشون هم پرسید چراشو نمیدونن. آقا مراسک حج یه معنایی رو داره منتقل میکنه. درسته منظور رسونه این معنا لزوما کاملا ارادی نیست، ولی اونی که میتونه اون واقعه رو برای شما بفهماند، ما میخوایم وقتی برسیم چرا، میخوایم فهممون زیاد بشه دیگه، علممون زیاد بشه. چرا چرا رو چی فهمیم؟ چرا رو چی فهمیم؟ با معنا میفهمیم نه با رفتار. و این معنای تو خود من چند تا حالت داره؟ حالا با بقیه کار نداریم. نشون خواهی سوزن چی؟ چرا را رفت؟ خود من ممکنه 10 جور مختلف معنا تو این رفتار خودم تزریق کرده باشم. یعنی الان به خاطر خستگی رفته باشم، فردا به خاطر ورزش رفته باشم، پس فردا، درسته؟ یا همین الان ممکنه 3 تاشو با هم آورده باشم. ببین مثل اون جاذبه نیستا. حرف دیتار دیتا یه فیلسوفیه اومده کلی چیزا زیر و رو کرده. من دارم تو 3 دقیقه شما میگم، میخوام انتظارتون رو تحصیل کنید، فکر نکنید الان همین مشکلات الان حل شد، فقط میخوام بدونید از کجا به کجا رفت. دیتای مسئله رو از رفتار برد سراغ کنش. گفت ما تو عالم انسان با کنش سر و کار داریم. کنش سر و کار اصلش با معناست. معنا رو نمیتونی با قوانین علیت کشف کنی، با مشاهده کشف کنی، با آزمون و خطا به معنای تجربی فیزیکیش کشف کنی. معنا رو باید یه جور دیگه شناسایی کنی که این شد جریان تفسیری. حالا بعدن که میخونی جریان تفسیری اینه، میگن آقا انسان به مسابقه متنه. شما این متن رو بخوای بشناسی نیاز به بری جوهرش، میزان اثر جوهرش، مولکول های اینجوری شناخت این متن حاصل نمیشه. شناخت این متن در اگه شما فارسی بلد باشی معنا اینو بفهمید. و حرفش این بود که آقا جون پوز دیگه کلن بر معطلید، شما کلن بیرایه دارید میرید. شما اگه بخواید انسان رو بشناسید، انسان داره شناختش معناست. این رو وبر، حالا بعداً وبر نگار می‌کنه، وبر اومد تو جامعه شناسی کاربردیش کرد، عملیاتیش کرد، جامعه شناسی تفسیری در اومد. خب تو فضای فرانسه، حالا من فقط اسمو میگم، بعداً نفتی دیگه ایم دارید دستون باشین افراد مختلف.
تو فرانسه شخص نفتی ترکی
فهمید معناگرایی پدید اومد،
تفسیری جای تفسیری.
چرا تفسیری بهش میگن؟
تفسیر میکنن که کارشون
علت قایی رو دارن،
علت شناسایی نمیکنن، اصلا تفسیر میکنن.
تو ادبیات
اسلامی علت قایی میره تو ادبیات اراده. من میگم فقط اراده نیست، ایشون هم گفت اراده، میگم اراده این شما معانی یک رفتار. آ معنای حجاب این خانم چیه؟ معناش این است که من خیلی متکبرم. معنای حجاب اون یکی اینه که من میخوام به قدرت برسم، با چادرم میتونم منافع قدرتم. معنای حجاب این یکی این است که من خیلی اونولم. معنای حجاب این یکی هم این است که من مسلمانم، میخوام اسلام دفاع کنم. معنای مسلمانم آخر همش گفتم که من میخوام نشون بدم مسلمانم، یکی از معانی چادره. معلومه؟ این معانی لزوما خداگاه نیست. یعنی طرف که امله نمیخواد بگه من چون خواستم نشون بدم املم رفتم چادر بکنم، اما یه چادری میاد شما این چادری که میبینیم یعنی امول. منظور معنی دیگه، حالا نمیخوام چادر امول الان فردا علی من چی نگید. این معانی تو تغییرات اجتماعی خیلی مهمتر از اون کار علیه. معلوم شد؟ خب این ببینید، شما نیا که وادی علوم انسانی اینجا یه چیز دیگه از شما اصلا با این عدلت نمیتونی بری سراغش. آقا من تجربه قبول ندارم، عقل شهودی ده یعنی شما در برای معانی رفتار مردم به ما چی میگه؟ بگه چی میگه؟ با روش برهانی به من بگو معانی رفتار مردم چیه؟ با روش شهودی بگو.
اینجا نگاه
عرفی کنم. اصلا یه چیز دیگه است. یه نکته من یه وادی دیگه است. خب حالا میشه دیگه هم بحثی که شما درس دیگه میخوای من عرض اینو بگم دیگه. فقط میخوام اینو بگم، میگم وقتی که اینا میگن آقا جون یه مدل دیگه است، یه کار دیگه است، شما با این ادبیات نمیتونی بری به جنگ اونا، ببینیم اینا چی گفتن بعد بریم سراغش. هنوز که هنوز رساله دکتری بنده خوبه نوشته، الان مرام کلان داورش الان تو ساعت 4 دوباره رفت سراغ آقا بخواد علوم انسانی رو ریشه یابی کنه، دفاع کنه، میره سراغ این ادبیات. گفته بابا این ادبیات تموم شد و رفت مال 100 سال دیتا، اول قرن 20 نه آخر قرن 20، قبل قرن 1900 خورده ای تا اوایل بس که 1800 خورده ای میرسه به 1900 زندگی میکنه، اواخر 1934 میمیره. نمیدونم چند این بابا مال قرن 19 است. قرن 19 این گفت وبر تو اول قرن 20 این جریان جامعه شناسی تفسیری رو تثبیت کرد. الان موج جامعه شناسی تفسیری هیچ کی نمیتونه در موردش حرف بزنه، موج سنگین. آمریکایی‌ها هم مجبور شدن اینجا تنمون بدن که آمریکا یکی بزدی نیستن. بله
این ادبیاتی که میفرمایید متأثر از این اسکو جوابینا به نظر
رسید باشه، متأثر از فضای دانشگاهی بی سواد ماست که علمای وزلی ما علوم انسانی رو از این دانشگاه فقط میفهمیدن، نمیرفتن با خود اونو. مثلا خود علامه و چیز به خاطر اینکه با مارکس مواجه شدن و مارکس مبناً یه نوع نگاه تفسیری داره که حالا بعدا توی چه در واقع نگاه انتقادی داره، شما میخونید بعدا جریان تفسیری جریان انتقادی پیدا میشه، بعد میخوان انتقادی شروع کنن از مارکس شروعش میکنن، لاگه مارکس خیلی قبل از وبره. ولی خود مارکس رگه‌های نگاه تفسیری و انتقادی رو داره. ببین علامه وای مطهری با مارکس دارن دعوا میکنن، متوجه یه چیزایی میشن که هیچ کی دیگه متوجه نمیشه. مارکس میخوره زمین تو ایران، بقیه علما میرن از دانشگاهی خبر بگیرند. یعنی اونا هم چون اون زمان مارکس ها شو اگه بعدن مارکس رو بخونید، و این مارکس رگه‌ای داره که بعدن تو قرن 20 همش رو میاد. همینا میدونید تو دانشگاه مارکسیست تو ایران زیاد دارید. مارکسیست اینا نه مارکسیست قبل انقلاب اونجوری، نه مارکسیست اون مارکسی که بعد از چیز، یعنی خود این همون زمان
که
اریک فروم یه کتاب داره مارکس و مارکسیست، اریک فروم از اگزیستانسیالیست هاست، به شدت به مارکسیست حمله میکنه، میگه شما مارکس رو تعریف کردید. مارکس غیر از اونیست که شما مارکسیست ها میگید. خب یعنی خب یعنی همین خب اون زمان هم این کتاب زمان متحری ترجمه شده، یعنی دلاز چاپی دارن دیگه، یعنی خب متحری خوندتش. حالا اون زمان میگفتن، ولی الان دیگه این که میگم فضای مارکسیه، فضای دانشگاه مارکسیه، نه مارکسیست زمان قبل انقلاب. این رو اصلا بدونید، یه جریان های اشتباهی که کنشان باید باشه. خب حالا حرف من این بود، ببینید یه جریان، این نکته من این بود، این جریان یه ادبیات گسترده توزیع علوم آورده و شما با این ادبیات روش هیچی برای این حرف برای زدن ندارید. باید ببینید ادبیاتشون چیه، روشاشون چیه، مواجهشون چیه، ما چی داریم اینجا. بعد یه دفعه شما میگید تفسیر به درد میخوره، شما با قرآن برو سراغ اینا، چون قرآن شما علم تفسیری نه، بلکه دوستان اینو میگن شما روش های تفسیریت برو بجنگ اینا، روش تفسیری اینا اصلا تفسیر متن شروع کردن، یعنی جامعه به مثابه متن. حالا شما متن رو بتونی شناسایی کنی، میتونی جامعه رو شناسایی کنی، یه مدل دیگه است، نه اینکه بشه آیه رو بذاری در مقابل اونها. خب یعنی فضا متفاوته. من فقط میخوام دورنمای کلی بگم بهتون، نمیخوام اصلا این دارم بگم، حالا دیگه گفتیم شروع شد گفتم بگم. ببینید توی فرانسه، فرانسه دور که اومد، دور که کار مهمی که تو جامعه شناسی کرد که به یه معنا اینو میگن در جامعه شناسی چیکار کرد؟ ببینید شما روانشناسی، مخصوصا اگر روانشناسی رفتارگرا باشه، خیلی پوزیتیویستا جوری، پوزیتیویستا میگن هر آدم یه نفره، همون گونه که هر مولکولی یک مولکوله و هر آدمی هم باید رفتاراشو نگاه کنید، همون گونه که شما تو فیزیک همین کارو میکنید و رفتارهای همه، یعنی مجموع رفتارها با هم دیگه موضوعای همه، یعنی همینا تک تک رو هم دیگه جمع این، همون البته تک تک اینا تو فیزیک میفهمن، تو فیزیک میفهمن که جمع اینا گاهی وقتا کار میکنه که تک تکش نمیکنه، سیل تخریب میکنه که قطره بارانه نمیتونه بکنه، اما این تخریبش نه به خاطر اینکه یک هویت واقعیه خارجیه داره، بلکه جمع اینا کاری میکنه که تک تکش نمیکنه. این مدل روانشناسی رفتارگراست. روانشناسی رفتارگرا با فضای پوزیتیویستی خیلی سازگاره، خوبم رفته جلو. جالب تو ایران اغلب این فضاهایی که یه مقدار باز شده تو حوزه جامعه شناسی هست، یعنی شما تو جامعه شناسی دانشگاه مختلف میری فضا غیر پوزیتیویستی الان خیلی اومد جلو، ولی تو حوزه روانشناسی که میری فضای حاکم همچنان فضای پوزیتیویستیه، همچنان شما داری با پوزیتیویستا دعوا میکنید، چون این پتانسیلش زیاد تو اینجا. دورکیم چیکار میکنه در قبال اینها؟ دورکیم میخواد بگه جامعه شناسی علمی است غیر از روانشناسی. کار مهمی که میکنه این است که نشون میده جامعه یه واقعیت عینی داره. همین دوره نیست با خیلی باش درگیره با آقای مطهری اشتفا میکنه، ولی تا آقای مطهری که معنی واقعیت عینی این نیست که این میگه. چجوری این کار رو اثبات میکنه؟ یه کتاب داره اسم خودکشی. این کتاب کار شروع شد این کتاب خودکشیش، حالا دارم تو جامعه شناسی همین رو براتون میگم، فقط دارم یه کلی تو خودکشی، خودکشی یه پدیده است که از نظر ما خیلی شخصیه، فردیه ها، رفته سراغ پدیده کاملا فردی، نشون داده توی جوامع مختلف خودکشی مختلف، یعنی صرف اگه شما انسان تو نگاه کنید آقا میزان افسردگی مثلا منجر به خودکشی میشه، مثلا ناامیدی از زندگی منجر به خودکشی میشه، یا آورده نشون داده آقا جون ناامیدی تو زندگی مثلا توی انگلستان 30% منجر به خودکشی میشه، توی مثلا من دارم مثلا توی فرانسه 70% منجر به خودکشی میشه، پس اگه یه عامل 30% اینجا 70% اینجا، پس این عاملش عامل اصلی نیست، یه عامل دیگه است که این رو اون داره عمل میکنه. این با بررسی آماری پوزیتیویستی نشون میده که یه واقعیتی داریم غیر از واقعیت روانشناسی. اون کلام اصلیش اینه. خب این پوزیتیویسته، یعنی ماتریالیسته، یعنی مبناش عالم مادت ماورا قبولش. از اون طرف بچه تو کتابش دفاع میکنه از که جامعه واقعیت عینی دارد. این جامعه واقعیت عینی دارد رو قطعی گرفته، یعنی انقدر شواهد آورده که جامعه چیزی برای خودش در این حال هیچ تبیین نداره. دست ما بود میگفتیم ما یه چیزی پدیده داریم مثل مجرد، یه مجرد کشکولی که هرچی کم میاریم میریزیم توش، نرسید یا نه خیلی میزنه تو سر جنس، واقعا کشکوله تو ذهنیت ما. چرا؟ برای شما مثال میدنم، خدا مجرد، فرشتگان مجرد، عقول، تا اینجاش خیلی شبیه هم دیگه بود، مفاهیم کلی، اصلا مفاهیم، امور ذهنی، ذهنی محض، صورت خیالی، اینا چی هم؟ مجردن. یعنی چی؟ یعنی کشکول. واقعا خدا رده واقعیتش با صورت‌های خیالی توی یه ردند، این همون جاییست که این نظر شخصی منه. ما اگه استاد این نکته داشته میده قشنگ، ذهن ما دوتا چیز داره، این دوتاش با هم قاطع میشه بیچاره همون میکنه، دوتاش هم به خودی خود خوبه ها. یکی این است که خیلی از تقسیم سنایی دوست داره، تقسیم سنایی خیلی تقسیم محکمیه، او هر چیزی یا انسان است یا لا انسان، مولا درزش نگیر، درست یا نه؟ هیچی پیدا نمیکنید تو خارج بشه. آقا من بگو قورباغه لا انسان، 30 سانتی متری
لا انسانی، قرمزی لا انسانی، عدم لا انسانه، درسته یا نه؟ همه اینا لا انسانه، درسته؟ درست گفتم دیگه؟ خب اما وقتی که تقسیم سنایی میکنه لا انسان چیه؟ بی‌معنی است. من تقسیم میخوام ایجابی باشه. تقسیم سنایی که تو منطق خیلی خوبه، تقسیم سنایی ایجابیه دیگه. بگه هر عددی یا زوج یا فرد آخه هم سنایی بود هم ایجابی بود، معلومه؟ خب این ذهن که از مفاهیم سلبی خوشش نمیاد، چون حکم بکنه، حکم روش سلب نمیتونه بده، یه چیزی نگه داره، سقوط و شعین لشعین دیگه، یه چیز نگه داره، یه چیزی روش سوار کن. خب اینجا بعد شما اینجا میگه عدد زوج یا فرده، بعد من از شما سوال میکنم آقا 3.37 زوج یا فرده؟ رادیکال دو چی؟ زوج یا فرده؟ عدد پی عدد هست یا نه؟ عدد پی زوج یا فرده؟ آقا شما که مکتم چیز زوج یا فرده؟ اشکال معلوم شد؟ الان سریع چی میگید؟ پاسخ شما چیه؟ این آقا اشتباه گفتن عدد زوج یا فرده، از روز اول باید کنن عدد طبیعی زوج یا فرده، درسته؟ این حرف درسته، اما اون زمان که گفتن عدد زوج یا فرده، عدد فقط همین عدد های طبیعی بود. اصلا میدونید توی فلسفه خودمون میگن یک عدد نیست، چرا؟ چون عدد عاده، عاد شمارنده است، باید تکرار بشه تا عدد پیدا بشه، یک که تکراری توش نیست. برای عدد از دو شروع میشه، استدلال فلسفی داریم تو کتاب فلسفه هنوز موجوده. حالا عدد عاده، این 2.37 هم چیه؟ خوردنی، عدد که نیست. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید اون زمان که اینو گفتن حرف درستی میگفتن. چرا درست گفتن؟ چون در حوزه‌ای که میفهمیدن بیشتر از این نبود. اما واقعا همون زمان اینجا تقسیم درست چیه؟ هر عددی یا زوج یا غیر زوج، زوج یعنی قابل انقسام بر دو، غیر زوج یعنی غیر قابل انقسام بر دو. اگه اینو میگفتن همچنان میتونستی بگی 3.37 غیر زوج، رادیکال دو غیر زوج، همینا شد غیر زوج، شد فرد. اما چون گفتی فرد، دیدی که فرد نیست، حرف معلومه. به همین معنا برداشت من این است که یه مادی داشتیم، یه غیر مادی، یه غیر مادی رو کردش مجرد، هر چی بود توش ریختیم، واقعا همشون توی مشترکن که انسان نیستند، مادی نیستند، قابل انقسام بر دو نیستند، تو این مشترکن. اما این اشتراک، اشتراک واقعی نیست، اشتراک سلبیه، نیستن، نه اینکه هستن. بعد ما میگنیم دنبال احکام مجرد، این نظر شخصی من در مجرد تو اینجاش خیلی واضحه، تو مجرد اینقدر واضح نیست، ولی تحلیل من این است که مجرد فعلا برای ما شده کشکول، عرصه ای که خدا همون گونه است که عدد، 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 خود عدد که مجردات. و همینجا شما برید وادیای مختلف ببینید چه چیزایی تو مجردات پیدا میکنید، چه کشکولیه. خب اینا همشون واقعی ها، یعنی من همینا رو امر واقعی میدونم، یعنی مفهوم ذهنی شما واقعیت داره تو ذهن شما، داره یا نداره؟ همش یعنی میخوام این حوزه مجرد رو میگم، پس مجرد نداریم ما، من میگم حواستون باشه اینا تو این مشترکن که مادی نیستن، وگرنه احکام مجرد و احکام واحدی برای همه مجرد نداریم، چون احکام خدا با احکام برده همش متفاوت. این دیگه ساده ترینش، احکام مفاهیم با احکام اعیان متفاوت. خب حالا این توضیح طولانی، برگردیم به بحث خود دورکیم. ساعت چنده؟ خخ وقتمون تموم شده نه؟
نه
نه یک ساعت مونده، درسته؟ چند ساعت؟ یه رو به چهار چهار کلاسه، نه همون تموم شد وقتمون، بکنم یک ساعت. خب چه کنیم؟ من این سریع بگم، ببخشید این تماش کنم. ببینید جامعه واقعیت داره، اما این واقعیت یه آدم ماتریالیست چی میخواد بگه در این واقعیت؟ گیر کرد تو ادبیات دورکیم، گیره، مکرران هم بهش اشکال گرفتن، مکرران هم دست و پا میزنه که بگه واقعیت عینی دارد، اما واقعیت عینی برای آدمی که ماتریالیسته فقط باید فیزیکی باشه. لیبشتروس به تبع سوسور یه کاری کرد، این فضا تو فرانسوی ها رقم خورد. چی؟ سوسور یه زبانشناسه، این زبانشناس اومد گفتش که آقا ما الان ذهنیت ما زبان چیه؟ میگیم آقا هر کلمه یک معنا، ما ذهنیت این از زبان دیگه، میگیم زبان از جملات، کلمات، الفاظ، همینجور جزئی به کلی میریم ما. سوسور بالعکسه، گفت از کلی به جزئیه. الان تو آموزش کرده زبان دیدید شهید یا نمیره شروع کنه از جمله بگم، آقا ما انگلیسی بلدی، اول یه جمله بگی، حرف بشنو، فعلا بشنو، کم کم یاد میگیر، دیدید در که تو ما چی رو سر میکنیم؟ اول الفبه یاد بدیم، این مدل سنتی ماست، این مدل سوسوری. مدل سوسوری چیه؟ میگه آقا جون کلمات خودشون معنا ندارن، کلمات با جانشینی و همنشینی معنا دار میشن، کلمات در ساختارها معنا پیدا میکنن. مثلا من برای شما مثلا فرشته مجرد است، زید هم مجرد است. این فرشته مثلا فرشته خانم نیست، فرشته ملائکه. تل مجرد یعنی چی اینجا؟ یعنی غیر مادی. اینجا یعنی چی؟ غیر متأهل. در مقابل متأهل، این در مقابل مادیه. یه کلمات کلمه مجرد معنا نداره. اگه در هم نشین اینها بشه و جانشینش متأهل بشه میشه این. اگه هم نشین اینها بشه و جانشینش مادی بشه میشه این. با هم نشینی و جانشینی در ساختارها معنی پیدا میکنه. یه بحث مفصل داره. فعلا با سفرکتش هم کار نداره. این بحث یه پتانسیلی داد برای حرف دورکیم. دورکیم قائل به اصالت جامعه است، نه مثال متحری اصالت فرد و جامعه. فرد اصالت نداره. خیلی نامعقوله. این نامعقولش با ادبیات سوسو معقول میشه. معلومه چی شد؟ سوسو ساختارگراست. سوسو تو زبان زبانشناسی ساختارگرا بهش میگن. لوی اشتراس این مدل ساختارگرایی رو آورد ادبیات دورکیم رو مشکلش حل کرد. برای همین است که شما غالبا تو ادبیات فرانسوی با ساختارگراها سر کار دارید. که ساختارگراها هم اگه دقت کنید باز به زبان دارن ارجاع میدن. سوسو کار زبانی کرد دیگه. از فضای زبان از اونجا آریه گرفتن برای اینجا بحث خودشون پیش ببرند. آشون بگو خلق شده.
چجوری
تعریف؟ عمدن این کارو کردن. خلق نکردن. خوش گفتم اینجوری همون گونه که تو زبان اشیاء فرد نداریم، روابط داریم، تو عالم انسان اشیاء فرد بی خاصیتن، هیچ چی نیستن. زمانی انسان انسان است که تو روابط قرار بگیره. حالا شما بپرسم، حالا مثال بزن. اشیاء را شما کی هستی؟ چی میگی؟ میگی من پسر فلانی ام. من دانشجوی فلانی ام. من طلبه فلانی. همش داری نسبت خودت با دیگران میسنجی تا بگی کی هستی. تو خودت چی هستی؟ دوباره میگه من همش یه نسبت داریم سنجی فعلا نمیشه دفاع میکنم، نمیخوام بگم حق ایناست. حرف اینا میگه آقا انسان ها تو روابط معنی دارن، هویت دارن، هستی دارن، خارج از روابط هیچند، پوچند. این که اصالت فقط جامعه. خب این شد فضای ساختارگرایی، این شد فضای تفسیری، اونم شد فضای کوزدویستی. از دل اینا پست مدرن ها در اومد، از دل اینها انتقادی ها در اومد منتقدشونن، از دل اینا پسا ساختارگراها. اما شاکله ادبیات اینها با اینا شبیه، اینا با اینا شبیه، اینا با اینا شبیه، ولی هر سه تای اینا به هم دیگه شبیه هم. من فقط خواستم یه دورنمای کلی از جریانات مختلف داشته باشید. بعد هی براتون میگن این فلان مکتب فلان جی. مثلا الان این تفسیری که میکنن پوزیتیویست تفسیری انتقادی تحت تاثیر هابرمانس. هابرمانس سه جور علم میشوره. هابرمانس ببینید اصلا دیدهای در مقابل پوزیتیویست ها اومد. برای این پوزیتیویست رو تو سابقه خودش میبینه، تفسیری هم که میبینه، انتقادی هم میبینه خودش. برای این ادبیات که تو کش دانشگاه ما آقای پارسالیا خیلی تو ادبیاتشون اینا رایج اساتید دانشگاه ما این ستا، یعنی این ستا من میگم، هر من میگم نظر هابرماسه که هابرماس داره اینجوری میبینه، فرانسوی اصلا نمیبینه. برای شما به این کسی که این تقسیم سگانه رو بهش بگو پس ساختارگرا و ساختارگرا کجاست، نمیتونه توضیح بده برای شما. مثلا ایمان کتاب نوشته نظریه چیز پارادایم های علوم انسانی، ترجمه یک کتاب دیگه است، البته ایشون تغییراتی داده توش. با همین ایمان هم از کسی که ستار خیلی مستقل کرده توی ایران. حالا حرف من این است، شو فضای کلی اینا دستون باشه، توی فضای کلی حالا ما می‌خوایم بریم سراغ بحثای خودمون. آها ببخشید من همه طولانی گفتم، یه جمله می‌خواستم بگم. بگم آقا این دو تا انگلوساکسون و آری با هم دعواشون شدید، تو همین جاهم دعواشونه. سر کلمه آنتروپولوژی رو استفاده کنیم یا اثنولوژی؟ تو خود فضای انگلوساکسون آخرین جمله بنویسم، انگلوساکسون ها آنتروپولوژی رو استفاده میکنن در دو تا معنا، یکی آنتروپولوژی زیستی، آنتروپولوژی فرهنگی. کتاب دانیل بیتس که کتاب انسان شناسی معروفه، اسمش انسان شناسی فرهنگیه، منظورش آنتروپولوژی فرهنگیه. تو ادبیات قاره ای ها غالبا به این دستش میگن آنتروپولوژی، به این دستش میگن اثنولوژی. این انسان شناسی فرهنگی به ادبیات انگلوساکسون ها، یعنی شما خود کتاب بخونید اگه کتابی دیگه عنوان اثنولوژی داره، این علل قاعده متعلق به این جریانه، بله انگلیسی باشه، علل قاعده تحت تاثیر این جریانه. اگه دیدید نوشته آنتروپولوژی فرهنگی، این متعلق به این جریان انگلوساکسونه. اگر دیدید عنوان کتاب نوشته آنتروپولوژی بحثای زیستی داره میکنه، این میتونه مال هر دوتاشون باشه. اگه این آنتروپولوژی نوشته بحث فرهنگی میکنه
بله. مثلا بگم این کلمات توی این دوتا فضا هم دو جور داره استفاده میشه. برای همین غالبا آمریکا استنولوژی به کار نمیبرن. تو ایران هم برای استنولوژی کم کم معجور شده. تو این فضاست که آقای فیاض برمیگردیم آقا برای آنتروپولوژی بگید برنامه شناسی. چون انسانی که ما میشناسیم انسان خیلی حیث وحدت و تعین و اون چیزای خاص فلسفیش تو ذهن ما بیشتر. یعنی من بنظرم اینجا آقای فروغی نکته خوبی در جو کرد. انسان شناسی به همین مشکلی که من اول تدریسم خوردم. میخوام انسان شناسی بگم کتابای انسان علامه و آقای مطهری و آقای جوادی و اینا ربطی به این انسان شناسی نداره. چرا نداره؟ چون اینا دارن انسان شناسی زیستی میگن، بعد چه انسان شناسی فرهنگی میگن، یعنی یه بحث خاصی میگن که حالا جلسه بعد یه مدتی دیگه تمام
کنیم. پوزیتیویستی
منظور. آره این فضای زیستی پوزیتیویستی به شدت.
این فرهنگی آلمانیه.
نه. اینش که فرهنگیش آلمانی باشه. فضای زیستی. حالا این جلسه بعد اول چون دیگه وقتم گذشت اول جلسه فقط این شروع جنگ انسان شناسی میگم که همه این جنگ شناسی زیستی آلمانی که توی قالب این سه تا موج کلان هستن همشون از تلقی داروینی شروع میکنن. تلقی داروینی همه به همه از آنتروپولوژی زیستی شروع میکنن تا برسن به فرهنگ ها. این حال انشالله جلسه بعد میگم وقتی اون گذاشت ببخشید و سلام علیکم و رحمت الله.
استاد
اجازه دهید. استاد اگر ممکنه پاک نکنم. پس ببخشید خودتون از زحمت بکشید قبل از استاد بعدی.